Bismillahirrahmanirrahim. Arz kerdim ki در زمینه مسائل اجتماعی یک مفاهیم ارزشی عام می داریم که در قرآن کریم و روایات شریفه روی اونها تکیه شده، از جمله مفهوم عدل و ظلم بود که در دو جلسه گذشته درباره اونها صحبت شد. یکی دیگه از این مفاهیم عام مفهوم اصلاح و افساد. ابتدا باید مفهوم این دو کلمه را از نظر لغوی بررسی کنیم و بعد به موارد استعمالش در قرآن کریم اشاره کنیم و بعد اقسام اصلاح و افساد در زمینه اجتماع اشاره بکنیم. اصلاح و افساد که از ریشه صلاح و فساد هست در مواردی به کار میده که یک موجودی یک کمال متوقع داشته باشه. میدونیم که هر موجودی که در این عالم در مسیر حرکت و تغییر و دگرگونی هست میتواند در یک شرایط خاصی واجد یک کمالاتی بشه متناسب با نوع خودش. اگر این موجود به کمال خودش رسید، با توجه به حصول این کمال متوقع مفهوم صلاح انتزاع میشه. و اگر یه عواملی مانع شد از این که این موجود به اون کمالی که متوقع هست ازش برسه، یا بعد از رسیدن مانع از بقایش شد و موجب شد که اون کمال از دستش بره، اونجا مفهوم فساد انتزاع میشه. مثال‌های ساده‌ای میتونیم در نظر بگیریم. فرض کنید درخت میوه‌داری که ازش انتظار میده که در فصل معینی میوه بده، اگر آفتی بهش نرسید و شرایط برای میوه دادنش فراهم شد و به موقع میوه مطلوب خودش را داد، اینجا مفهوم صلاح انتزاع میشه و اون کسی که دستن در کار میوه دادن و پرورش این درخت هست کار او اصلاح نامیده میشه. ولی اگر طوری شد که آفتی به درخت خورد، کرم زد مثلا و میوهش فاسد شد، یعنی اون کمالی که باید داشته باشه نداشت، زردالوی کرمو شد، سیبی بود همینطور فاسد شد، اون وقت میگیم این میوه فاسد شد. یا این که در اون فصلی که میوهش برسه و نتیجه مطلوب را بده نداد و در همون حد ناقص خودش باقی مون، و یا این که بعد از این که میوه داد میوهش خراب شد. در هر دو این موارد فساد صدق میکنه، این میوه فاسد شد. یا قبل از این که میوه برسه آفت زد و همونطور کال موند، بعدم خشکید مثلا، یا بعد از این که میوه رسید در اثر گرمی هوا یا عوامل دیگری تغییراتی درش پدید اومد که اون کمالش از دست رفت، میوه ای که باید شیرین باشه ترشید، نمیگیم فاسد شد. پس حقیقت صلاح و فساد این است که یک موجودی در شرایط خاصی میبایست یک کمالی برسد، یعنی انتظار تحقق این کمال براش هست، یا اگر کمالی دارد انتظار بقای این کمال هست، اگر این کمال حاصل نشد در اثر یک عامل خارجی، نبودن شرایط صحیح یا بودن یک موانعی، و یا بعد از حصول اون کمال کمالش از دست رفت، میگیم فاسد. البته کلمه اصلاح گاهی در یه موردی به کار میره که ابتدا چیزی فاسد باشد بعد اصلاحش بکنن. فرض فرمایید یک ابزاری، یه ماشینی خراب شده و درست کار نمی کنه. ساعتی مثلا خراب شده، میگن تعمیر کننده تعمیرش میکنه، میگن اصلاحش کرد. از اول یه فسادی هست، بعد کسی این فساد رو برطرف میکنه. در اینجا کلمه اصلاح به کار میره، گاهی در یک معنای وسیع تری به کار میره، از قبیل زیق فنرکیه. وقتی میگن به کسی که چاه میکنه دهنه چاه را تنگ کن، این معناش این نیست که اولی چاه گشاد بکن بعد دهنش را تنگ کن، از اول یعنی دهنه چاه را تنگ بگیر. کسی هم که میگن اصلاح میکنه، این لازمش این نیست که اول یه فسادی باشه بعد یا اون فساد را برطرف کنه. اون چیزی را که میخواد به وجود بیاره، اون کاری را که میخواد انجام بده، اون کار را اگر علانعت صلاح انجام بده، این هم برش صادق است که اصله. کمان که همون کار را اگر به صورت صحیح انجام نده، میگن کار را خراب کرد، افساد کرد. این معنای لغوی صلاح و فساد و همینطور اصلاح و افساد. در قرآن کریم اصلاح گاهی به یک معنای عامی به کار رفته که حتی شامل انجام دادن اعمال صالحه میشه. تقریبا به جای عمل صالحه گفته شده اصلحه. مثلا و گاهی در مورد اصلاح نفس و اعمال شخصی به کار رفته، کسانی که خودشون رو اصلاح میکنن. گاهی در مواردی به کار رفته که فسادی رو خودشون به وجود آوردن، بعد اون را جبران میکنن. و بالاخره در روابط اجتماعی، فسادهایی که در جامعه به وجود میاد، کسانی این فسادها رو برطرف کنند و کاری بکنند که اون جامعه به کمال خودش سوق داده بشه، اون هم اصلاح میشه. البته اون معنای عام اصلاح که شامل اعمال شخصی و انجام هر کار صالحی باشد، این با بحث فعلی ما ارتباط نداره. این در واقع با مطلق کارهای ارزشی ولو در رابطه انسان با خودش باشه صدق میکنه، و ما فعلا درباره مسائل اجتماعی میخوایم بحث بکنیم، اصلاح اجتماعی. آیاتی که در زمینه مطلق اصلاح هست، آیه هست، من شماره هاشو میگم یاد داشت بفرمایید چون طول میکشه بخوام همش عرض کنم. آیه 160 از سوره بقره و آیه 220 از سوره بقره و آیه 89 از سوره آل عمران. و آیه 6 از سوره نساء و همینطور آیه 129 و آیه 146 از سوره نساء. آیه 39 از سوره مائده. آیه 48 و آیه 54 از سوره انعام. آیه 35 و 142 و 170 از سوره اعراف. آیه 88 و آیه 117 از سوره هود. آیه 119 از سوره نحل. آیه 5 از سوره نور. و آیه 40 از سوره شورا. در این موارد تقریبا کلمه اصلاح به معنای عامش به کار رفت. در یه مواردی هست اصلاح های خاصی در یک موارد جزئی است، مثل اصلاح بین زوجین مثلا. چند تا آیه در این مورد هست، از جمله آیه 228 از سوره بقره، آیه 35 و 128 از سوره نساء. اینا درباره اصلاح بین زوجین. یکی هم درباره اصلاح اموال یتامان است، آیه 220 از سوره بقره. در مواردی هم تصریح شده اصلاح بین الناس، اصلاح بین دو گروه از مردم، یا به طور کلی اصلاح بین الناس، از جمله آیه 224 از سوره بقره و آیه 114 از سوره نساء و آیه اول از سوره انفال و آیه 9 و 10 از سوره حجرات. در مقابلش هم آیات زیادی درباره افساد داریم، گاهی مطلق فساد یا افساد یا مفسد اینا رو فرموده، گاهی با قید افساد فلعر. سوره بقره آیه 11 و 27 و 60 و 25. سوره آل عمران آیه 63. سوره مائده آیه 33 و آیه 64. سوره اعراف آیه 56 و 85 و 74 و 103 و 142. سوره یونس آیه 40 سوره رعد آیه 25، سوره نحل آیه 88، سوره کهف آیه 94، سوره شعراء آیه 152، سوره نمل آیه 25 و آیه 14 سوره قصص آیه 4 و آیه 77 و آیه 83. سوره عنکبوت آیه 30 و آیه 36. سوره صاد آیه 28 و سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 22. در این آیات مذمت شده از فساد و افساد و افساد فی الارض و تعبیراتی شبیه اینها از لسان پیغمبران دیگه مثل حضرت شعیب و لا تعثوا فی الارض مفسدین یا از لسان خود قرآن کریم با تعبیرات مختلفی همه در این زمینه از این آیات. اون چه مربوط به صلاح و فساد جامعه میشه، ببینیم چه مصادیقی میتونه داشته باشه. تشکیل جامعه گفتیم برای تأمین مصالح مادی و معنوی انسان هاست. اگر این کمالی که مطلوب هست از تشکیل جامعه تحقق پیدا کنه، اون جامعه جامعه است صالح و کسانی که کمک می کنند به این که این کمال تحقق پیدا کنه اونها مصلح خواهند بود. و اگر این نتایجی که برای جامعه متوقع هست حاصل نشه، اون جامعه به یک نحوی دارای فساد خواهد بود. اگر فاقد همه اینها باشه به طور کلی فاسد مطلقه، و اگر در بعضی جهات نارسایی داشته باشه همون فسادهای جزئی متناسب با همون هدف جامعه خواهد داشت. میتونیم مجموع چیزهایی رو که ما از جامعه انتظار داریم که اگر تحقق پیدا کنه اونها را صلاح و اصلاح بنامیم و اگر تحقق پیدا نکنه فساد و افساد، میتونیم به چند دسته تقسیم کنیم. اولین شرط این که یک جامعه صلاح داشته باشه این است که افراد بتونند در اون جامعه زندگی کنند، یعنی جان همه افراد در جامعه محفوظ باشه. اگر جامعه طوری باشه که افرادش امنیت جانی ندارند و در خطر هست جان افراد، بدون شک این جامعه فاسدی است. امنیت جانی هم باز شقوقی داره، یعنی شعبی داره. گاهی جامعه است که اونچنان ناامن هست که کسانی بدون جهت مرتکب قتل میشن و جان انسانهای دیگری را از بین میبرن. گاهی نه، اینطور نیست که به عنوان یک جنایتی کسی بر دیگری تسلط پیدا کنه و جان او را به خطر بیندازه یا در خفا او را ترور بکنه مثلا، بلکه قوانینی بر اون جامعه حکومت میکنه که به ناحق خون کسانی را میریزن. ظاهرش یک دستگاه قضایی است و دادگاهی است و رسیدگی می کنند و پرونده تشکیل می دند، ولی حکمی که دادگاه صادر می کنه حکم حقی نیست و افراد بیگناهی بر اساس حکم این دادگاه ها به اعدام سپرده می شن. نمونه هاشو در رژیم سابق زیاد سراغ. این هم یک نوع ناامنی جانی است. یکی دیگه خطرهایی که به جان افراد متوجه میشه، خطرهایی است که سلامتی افراد را تهدید میکنه. مثلا کسانی نه تنها یعنی رسماً نخواند کسی را بکشند، ولی ناقص العضو کنند، دست کسی را ببرند، کورش کنند. این هم خطری است که به جان افراد متوجه میشه. یا اینکه کاری بکنند که افراد مریض بشند، بمب‌های میکروبی بندازند، در غذاها و اینها مواد سمی وارد کنند، اونا رو مبتلا به مرضی بکنند. و یا همین ترویج مواد مخدر که سلامتی مردم را به خطر بیندازند. این هم یک نوع خطر جانی و ناامنی از لحاظ جانی. و یک نوع اشند فرض کنید کسانی را ولو به سلامتی خودشون لطمه نخوره، ولی کاری بکنند که اونها عقیم بشن، مثلا فرزندان سالمی نتونن داشته باشن، یا اصلا عقیم بشن فرزندان نشن، یا فرزندانشون مریض بشن. این یک نوع فسادیست که در جامعه پدید میاد، اصلاحش این است که از اینها جلوگیری بشه. یک قسمت فساد و صلاح جامعه مربوط به امواله. اگر کسانی بریزند اموال مردم را نابود کنند، بمب بندازند خانه هاشون را خراب کنند، کشتار هاشون را بسوزانند، مال و تجارشون را غرق کنند، آتش بزنند، به جان مردم کاری ندارند فرزند، ولی اموالشون را نابود میکنند، این یه نوع فسادی در اجتماع هست و کسانی که این کار را بکنند مفسد هستند. از بین بردن اموال گاهی همینطور که عرض کردم مستقیما مالی را از بین میبرند، ولی شکل‌های دیگری هم داره. کاری بکنند که اموال نتایجی که باید برش بار بشه نشه. فرض کنید مثلا آفتی برای درخت ها و کشتار ها و مزارع ایجاد بکنند که همه اینها در تحت اون آیه شریفه که یهلک الحرث و نسل مندرج میشه. اینها اهلاک حرث است، کما اینکه عناوین قبلی اهلاک نسل بود. بعض فسادهایی که مربوط به اموال هست گاهی به این صورته که مال را از بین نمیبرند، منتها از مالکش قانونیش سلب میکنند، دزدی میکنند. یه وقت در خفا هست دزدی، یعنی از روی عنف میان مال کسی را میگیرند و یا در خفا میرند از انبارش برمیدارند. یه وقت هست نه، اختلاس، کارمندی در محاسبه حساب را عوضی میکنه و ازش سوء استفاده میکنه، اینم یه جور دزدی است، ولی اون دزدی سرقت نیست، ولی به هر حال اموال جامعه رو به هدر میده، به ناحق تصرف میکنه. یا غصب اموالی، مخصوصا در مورد ضعفا که اونا نمیتونن هم حقوق خودشون رو تأمین بکنند، اونایی که گردن کلفت هستن، مسلط هستن، بزرگتر هستن، مثل اموال یتاما، اینا رو زرد کنند اموالشون و حقشون رو تضییع کنند، این هم یه نوع افساد مالی است. و حتی در مورد معاملاتی که بر اساس عدل نیست، اکل مال به باطل هست، ولو کمابیش طرف هم راضی هست، اما این رضایت عقلایی نیست، مثل رشوه‌خواری، معاملاتی که از روی باطل انجام میشه، اکل مال به باطل هست، قمار، امثال اینا که اموالی از صاحبانش بدون وجه صحیح و عقلایی منتقل به دیگران بشه و اونها نتونن از اموال خودشون استفاده کنن. اینها همه جزء افساد در اموال. خب اصلاحش هم نقطه مقابلش هست، جلوگیری از این کارها، برقراری یک رژیم صالح مالی و اداری و اقتصادی و اداری که جلوگیری بشه از دزدی و رشوه‌خواری و امثال اینها، اینا اصلاح جامعه است در جهت اموال. یکی دیگه از چیزهایی که در جامعه میبایست تحقق پیدا کنه و انتظار میره که در زندگی اجتماعی اونها محفوظ بمانه و رشد بکنه، جهات شخصیت انسان هاست. یعنی عرض و آبرو و شخصیت افراد در جامعه محفوظ باشه. اگر در جامعه شخصیت افراد مسئولیت نداره، کسانی به ناحق ترور شخصیت میکنن، افرادی را متهم میکنن، دروغ بهشون میبندن، تهمت میزنن، اشاعه فحشا میکنن، آبروی اشخاص را میریزند، این هم یک فساد اجتماعی است در زمینه شخصیت، به اصطلاح روز ترور شخصیت میگه. این هم شکل‌های مختلفی داره. به هر حال در جامعه سالم و صالح میبایست عرض افراد، آبروی افراد، شخصیتشون محفوظ باشه، محترم باشه و کسی به شخصیت دیگری تعدی نکنه. این هم یکی از موارد صلاح اجتماعی است. یک دیگه از مواردی که در اجتماع میبایست رعایت بشه، جهات عاطفی افراد هست در جامعه. هر جامعه‌ای که بخواد صالح باشه، میبایست بین افراد و گروه‌های جامعه یک روابط عاطفی صحیحی برقرار باشه. نمونه روشنش در زندگی‌های خانوادگی است، بین زن و شوهر، پدر و فرزند، مادر و فرزند، برادر و خواهر، همینطور. و قبلا اشاره کردیم که این روابط عاطفی چه نقش مهمی را در پیوستگی و پیوند افراد اجتماعی بازی می‌کنه و می‌تونه عامل مهمی برای تأمین مصالح اجتماعی باشه. اگه کسانی کاری بکنند که بین زن و شوهر اختلاف ایجاد بشه، بین پدر و فرزند اختلاف ایجاد بشه، بین کارگر و کارفرمایی که بر اساس صحیحی روابط قانونی و مشروع دارند اختلاف ایجاد بشه، گروه ها و قشر های اجتماعی به جان هم بیفتن، اختلاف بینشون به وجود بیاد، در اصل اینکه عواطف همدیگر را نسبت به همدیگه عواطف منفی ایجاد میکنن درشون، به وسیله بازنمامی و عوامل دیگری، حتی به وسیله سحرگاهی که در قرآن داریم، یتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه، در داستان هاروت و ماروت هست که سحر یاد میگرفتن بنی اسرائیل از هاروت و ماروت برای اینکه زن و شوهر رو با هم دشمن کنن، بینشون رو به هم بزنن. همه این چیزهایی که عواطف انسانها را در جامعه به هم میزنه، روابط عاطفی را از بین میبره، اینها هم فساد اجتماعی است و در مقابلش هم نقطه مقابلش اصلاح است. بالاخره میرسیم به جهات معنوی انسان. البته بعضی از اینها هم به یک لحاظ میشد معنوی ترقی کرد، چون معنوی مفهوم کشداریه. مثلا موضوع شخصیت و عرض را میشد معنوی ترقی کنیم. منظور از این معنوی که اینجا میگیم به خصوص چیزهایی است که مربوط به عقل انسان هست، یا عقل نظری یا عقل عملی، که طبعا به دو شاخه تقسیم میشه. یکی فساد در عقاید و افکار که مربوط به مسائل نظری میشه، و یکی فساد در اخلاق. جامعه ای که افرادش اعتقاد صحیح کسب نکنن، یعنی مسائل آموزش و پرورش و فرهنگ جامعه به گونه ای نباشد که افراد بتونند عقاید صحیحی به دست بیارن و برعکس عواملی باشه که عقاید صحیح را از مردم بگیره، اونا را منحرف کنه و کج فکری و کج اعتقادی دارشون به وجود بیاره. این هم یک نوع فساد اجتماعی است. همینطور جامعه ای که درش عواملی باشد که موجب انحراف اخلاقی افراد بشه، موجب رواج فحشا بشه، بی عفتی بشه، این هم یک فساد اجتماعی است. پس دو قسم دیگه از مسائل صلاح و فساد اجتماعی مربوط به بعد فرهنگی شه. یکی مسائل اخلاقی است و یکی مسائل اعتقادی. در همه اینها عنوان صلاح و فساد و اصلاح و افساد صادقه. پس اگر ما اصلاح را به یک معنای خیلی عام می بگیریم، یکی از عام‌ترین مفاهیمی میشه که در مسائل بود به بعد فرهنگی میشه. یکی مسائل اخلاقی است و یکی مسائل اعتقادی. در همه اینها عنوان صلاح و فساد و اصلاح و افساد صادقه. پس اگر ما اصلاح را به یک معنای خیلی عام می بگیریم، یکی از عام‌ترین مفاهیمی میشه که در مسائل اخلاقی مطرح میشه و همینطور معنای فساد رو. البته همینطور که عرض کردم، گاهی به عنایت‌های خاصی اصلاح و افساد در موارد خاصی به کار میره. اصلاح بعد الفساد، اصلاح بین الاثنین، اصلاح بین الطائفتین و این طائفتان من المؤمنین اقتتلو اقتتلا بعدم میسو اقتتلو هست و اصله بینهما، این اصلاح بین الطائفتین است. یا اصلاح بین المرء و زوجه، ان ارادا اصلاحا یوفق الله بینهما و نظیر اینها. ولی به طور کلی اگر یه معنای عامی برای اصلاح در نظر بگیریم، که حتی اصلاح ابتدایی که مسبوق به فساد هم نباشد شامل اون هم بشه، این تقریبا یه معنای عامی در مطلق ارزش‌های مطلوب میشه و افساد هم همینطور در نقطه مقابلش. ولی این اصلاح و افسادی که به طور متعارف در موارد امور اجتماعی به کار میره، تقریبا با موارد عدل و ظلم تصادف پیدا میکنه، چون گفتیم که اصلاح در امور اجتماعی این است که روابط اجتماعی به گونه‌ای باشد که اون کمال مطلوب از جامعه تحقق پیدا کند. یعنی روابط اجتماعی به گونه‌ای باشد که حق به هر کسی بهش داده بشه، روابط عادلانه باشد. پس اقامه عدل و قسط در مفهوم وسیعش میشه اصلاح. و رفتار ظالمانه که نقطه مقابل عدل هست، در معنای وسیعش میشه افساد. افساد جان باشه، سلامتی باشه، ارض باشه، مال باشه، افساد عقیدتی باشه، چون اینم حقیست برای افراد جامعه که از جامعه بتونن عقاید صحیحی رو به دست بیارن، آموزش های صحیحی ببینن. اگر چنین نباشد به اونها ظلم شده. بنابراین عدل و ظلم با اصلاح و افساد در مسائل اجتماعی تصادف پیدا میکنه. بله، ممکن است معنای اصلاح را یک معنای وسیع تر از عدل در نظر بگیریم. افساد همیشه با ظلم مطابقه، ولی اصلاح را میشه این مقدار وسیع تر از عدل گرفت، به طوری که شامل احسان هم بشه. اگر شما یه فرد ناتوانی رو در جامعه دیدید که خود به خود در اثر عوامل طبیعی یا عوامل دیگری ضعف‌هایی پیدا کرده و شما مسئولیتی شخصا نداشته باشید برای اینکه او را تأمین کنید یا نقایصش را ترمیم کنید، ولی اگر این کار را کردید، این اصلاح برای صادقه، ولی عدل نیست، احسان. البته مسئولین جامعه اونها موظفن که در شرایط در حد قدرتشون هر گونه نیازهای ضروری هر فردی را تأمین کنند، و اگر نکنند اونها ظلم کردن. اگر بتوانند و نکنند، حتی یک فقیری که در یک جامعه باشه و نتونه خودش با تلاش خودش زندگیش را تأمین کنه، حکومت میباید اون را تأمین کنه در صورتی که بتونه. اگر نتونه اون حکومت ظلم کرده. اما کلام در یه فردی است که این فردی که اطلاع پیدا میکنه از این که فلان شخصی نیازمنده، یا نیاز علمی داره، یا نیاز صنعتی داره، یا نیاز دارو داره، یا نیاز مالی داره، و اون موظف نباشه که شخصا نیاز او را تأمین کنه، یا در شرایطی است که مثلا دولت هم نتونسته این را تأمین بکنه، مثلا شرایط جنگ بوده نتونسته رسیدگی بکنه. به هر حال این کسی که موظف نیست اگر اقدام بکنه به این که نیاز او را برطرف کنه و او را به صلاح و کمال برساند، این احسان است، عدل نیست. ولی میتونه از مصادیق اصلاح باشد، یعنی کاری کرده که فرد دیگری را به صلاح رسانده، به کمال رسانده. بدین ترتیب مفهوم اصلاح از مفهوم عدل حتی در روابط اجتماعی هم وسیع‌تر خواهد بود. ولی افساد تقریبا با ظلم همه جا مساوی هست. ظلم حق به کسی را از بین بردن، افساد هم معناش این است که کمالی که کسی داره این را از بین ببرن، تضییعش کنن، یا عاملی ایجاد کنن که او به کمال نرسه. حق نداره چنین کاری را بکنه، ظلم است. اینه که افساد تقریبا با ظلم همیشه مساوی است، اما اصلاح دو مصداق داره، یه مصداقش با عدل مساویه، یه مصداقش با احسان. و قبلا گفتیم که از معیارهای کلی در روابط اجتماعی علاوه بر عدل، احسان هم بود. یعنی برای اینکه یک جامعه صلاح کامل پیدا بکند، عدل تنها کافی نیست، بلکه مواردی هست که افرادی حقی هم بر کسی ندارن، کاری برای جامعه انجام نمیدن، ولی میبایست اونها تأمین بشند تا اینکه اون جامعه جامعه ایدئالی باشد. البته به یک معنا میشه برای اونها حقی بر حکومت در نظر گرفت، اون یک نظر خاصی است که بایست اون را در نظر گرفت. اگر افرادی ناقص الخلقه از اول به وجود آمدند، اینها حقی بر جامعه دارند، اول اینو بایست اثبات کرد. این بدیهی نیست. کسانی که همکاری میکنند با هم، هر کدام خدمتی برای جامعه انجام میدن، این بدیهی است که حقی بر جامعه پیدا میکنند و این خدمتشون اقتضا دارد که متناسب با خدمتشون حقی هم داشته باشند، یعنی نفعی هم از جامعه ببرند. این بدیهی است. اما یا افراد ناقص الخلقه که در جامعه به وجود آمدند، این بدیهی نیست که حقی بر جامعه دارند. درسته که از دیدگاه اسلامی چنین حقی هست بر حکومت، و کمابیش بعضی از نظام‌های دیگه هم این حق را پذیرفتن، ولی بدیهی نیست، قابل بحثه. به این آسونی نمیشه اثبات کنند که حالا یه فردی ناقص الخلقه به وجود آمده، معلول هست، فلج هست، حتما باید جامعه این را اداره کنند، چون خدمات متقابل نیست. موازنه حق و تکلیف بدیهی است. هر کس هر خدمتی می کند مقابل اون سهمی از دستاوردهای جامعه دارد، این بدیهی است. اما کسی که هیچ کاری نمیتونه بکنه، این باید جامعه جورش رو بکشه، این بدیهی نیست. این بستگی داره به مبانی خاص هر جامعه، مبانی اعتقادی و اخلاقیش. البته در نظام اسلامی ما این رو معتقدیم که جامعه میباید افراد معلول ناقص الخلقه اونها رو تأمین کنه. بر اساس دید خاصی که داریم و با توجه به هدف آفرینش و حق الهی این مسائل را اثبات می‌کنیم. بلا صرف نظر از مسئله رابطه با خدا، اینکه افرادی میبایست سربار جامعه باشند و بدون اینکه کاری برای جامعه انجام بدن از دستاوردهای دیگران استفاده کنن، این امر بدیهی نیست. به هر حال پس رابطه بین مفهوم اصلاح و مفهوم عدل میتونیم بگیم به یک معنا اعم است، اعم اخص. هر عدلی اصلاح هم هست، اما هر اصلاحی عدل نیست. اونجایی که عدل و احسان را از هم تفکیک میکنیم، هر دو از مصادیق اصلاح هستند، ولی عدل مساوی اصلاح. از اون طرفش هر افسادی ظلمه. در روابط اجتماعی هر کسی کاری بکنه که دیگری به کمال خودش نرسه، چنین حقی را نداره، پس حق دیگری را تضییع کرده. این است که مصادیق افساد با مصادیق ظلم تطبیق میکنه. در پایان این بحث یه نکته ای را خاطر نشان بکنم که اطلاق افساد بر این معنای وسیعی که ما گفتیم، که حتی مثلا ایجاد اختلاف بین زن و شوهر اینم یه افساد است، نمامی و سخنچینی اینم یه افساد است، این معناش این نیست که اگر یک حکمی در یه موردی برای مفسد ثابت بشه، برای همه اینها ثابت بشه و بتونیم تعمیم بدیم. میدونید در قرآن کریم حدی برای محارب اثبات شده که یک حکم خاصی است، انما جزاء الذین یحاربون فی الارض، که چند تا حکم علی تخییر که حاکم تخییر داره یکی از اونها را انتخاب بکنه، یا اونها را اعدام کنه یا تبعید کنه یا دست و پاشون رو ببره. این حکم هاییست که برای محارب ثابت شده و در اون حکم، در لسان اون حکم، عنوان افساد فی الارض هم اخذ شده. به محض اینکه ما میبینیم در این آیه چنین حدی برای مفسد ثابت شده، برای هر مفسدی نمیتونیم تعمیم بدیم. حالا یک کسی سخنچینی کرد بین زن و شوهر رو به هم زد، باید اعدامش کنه و دستباش رو ببرن؟ صرف این که اینم افساد است؟ این های مسائلی است که باید در فقه بحث بشه، که اون آیه‌ای که موضوع این حکم را تعیین کرده چه اندازه توسعه داره، شامل چه مواردی میشه، اطلاقش چه اندازه هست. اون با شیوه خاصی که در فقه داریم اونا باید بررسی بشه و فقها به هر حال میبایست این را تعیین بکنن. این وظیفه ما نیست. فقط خواستم توجه بدم که صرف این که ما مفهوم افساد را اینجور تعمیم دادیم و شامل اینها دانستیم، لازمش این نیست که حکمی که در یک آیه برای در یک موردی برای مفسد فل ارض ثابت شده شامل همه اینها هم بشه. اونا باید مورد خاصی شدید و دید تا چه اندازه قابل تعمیمه. و صلی الله علی محمد و علی آله.